درخواست و سوال مشخص ما شاید نیاز به دقت بیشتری داشته باشه. اجازه میدین من با یکی از هنرمندان عزیز تئاتر که در حوزه تئاتر آینی و سنتی فعالیت میکنن سلام بکنم. آقای علی یداللهی.
سلام
من خدمت
شما سلام عرض میکنم و ایام تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. همین حالا با معاون محترم فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جناب آقای فاطمیان پور صحبت میکنیم. از شما بپرسیم که آیا هنرمندان عرصه تئاترهای آینی و سنتی و به ویژه تعزیه جایگاه ثابتی دارن که بتونن روش حساب بکنن که در اون جایگاه فرصت اجرا پیدا میکنن؟
ببینید ما منظورمون از این که نمایش های آینی سنتی همه گونه نمایش های آینی سنتی و در طول سال اجرا بشه ده. ممکنه خیلی همینجوری مثلا جسته بریخته فقط در ایام محرم همین 10 روز محرم ده. حالا فرهنگ سرها بیان تعزیه بذارن و اینا دیگه میره تا سال دیگه. ما یک گونه تعزیه نداریم، فقط مراسم فرض مثلا عاشورا رو نداریم تعزیه، مجالس مختلف داریم، جایی باشه که تمام حتی تعزیه مضحک هم برگزار بشه، مجالس مختلف تعزیه، گونه های مختلف تعزیه توش برگزار بشه و حالا گونه های نمایش سنتی تخت حوضی داشته باشیم، بقالبازی داشته باشیم، پرده خونه داشته باشیم، نقالی داشته باشیم. ممکن در این ایام 10 روزه محرم، فقط همین 10 روزه محرم، پرده خوانی مذهبی هم بکنن، ولی ما پرده خوانی های مجالس دیگر رو هم داشته باشیم، نقالی مجالس دیگر رو هم داشته باشیم و مردم ثابت بتونن که اینجا برگزار میشه.
خب مردم پس جواب مشخص سوال ما میشه چی؟ آیا نه. جای ثابتی داریم؟ نه نداریم
واقعا نداریم. و اینکه مثلا نمیتونیم به مردم بگیم شما صبر بکنین تا سال دیگه محرم اون 10 روزه شما تعزیه رو ببینید.
بله. حالا درخواست مردم و درخواست استاد نصیریان، درخواست علی یداللهی، درخواست دیگران، چون ما با خیلی از هنرمندان صحبت می‌کردیم در برنامه کاف هنر به همین نتیجه رسیدیم، این خلأ وجود داره. آقای فاطمیان پور، اینکه در حد بضاعت بر در مناسبت‌های مختلف کمک بکنیم و بهره بگیریم از این هنرمندان به جای خودش خیلی ارزشمنده، اما اینکه ما دیگه تکیه دولت نداریم، یک جایگاه ویژه‌ای نداریم که بگیم تعزیه در اینجا میتونه هویت و شأن خودش رو پیدا بکنه، حالا در مناسبت‌های مختلف ویژه تر، در مناسبت‌های دیگر بهره‌های دیگر هم میشه ازش برد، برای اینکه برسیم به جایگاه ویژه و استفاده از یک جایگاه ویژه در حوزه نمایش‌های آینی از شما سوال کردیم. واقعا شهرداری تهران میتونه این کار رو انجام بده با کمک مراکز دیگر، هرچند که میفرمایید پیشرو هم هستید.
بله عرضم خدمت، حالا بزرگوار منم فامیلشونو
آقای یداللهی،
بله آقای یداللهی خدمتشون بودیم، درست فرمودن. منم عرض کردم ما مجموعه حمایتمون در طول ساله، لکن شما راجع به مکان صحبت میفرمایید.
بله،
به نظر میرسه که تو تهران به جهت عرض کردم وسعتش و کلان شهر بودنش یک مکان فضای مکفی برای همه مردم تهران نباشه. ما میدونیم که همون بهتر میدونیم این وضعیت ترافیک، رفت و آمدها شاید مانع از این بشه که همه بتونن استفاده بکنن. و دو اینکه اگر جای مختصی باشه و فقط صرفا هم تعزیه باشه، ممکنه در طول سال مثل بقیه پروژه های فرهنگی هنریمون که همه نما بعضی از برنامه ها نصف کاره با یک ایده خاص و خوبی شروع میشه، منتها بعد حمایت میشه اونجا خاک میخوره. پیشنهادی که در هست داری میفرمایید جای بررسی داره، حالا بداهتا عرض میکنم شاید تصمیم درست این باشه که ما در 3-4 نقطه تهران که مجموعه های مخصوصا حوزه تئاتر بیشتر فعاله و در اختیار شهرداری تهرانه، یه فضایی رو هم مختص تعزیه و پرده‌خوانی از این جنس برنامه ها و نقالی داشته باشیم و بتوانیم در طول سال حمایت بکنیم. بنده حالا از جانب خودم این قول رو میدم که در مجموعه سازمان با بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری سازمان و ریاست محترم سازمان بررسی بکنیم، فضاهامون رو یه دور یه نگاهی بکنیم. امیدوار هستم که انشاءالله محقق باشه این درخواست دوستان و عزیزان و مخاطبین خوبشون.
خیلی متشکرم آقای یداللهی، نکته ای ندارین شما؟
من اگه واقعا اینجوری باشه منم از شما تشکر میکنم. واقعا اگر به صورت ثابت باشه مکان اجرایی پژوهشی میشه واقعا،
بله.
که دانشجوها میتونیم هنرجو بگیریم، دانشجو اونجا تحقیق بکنن، دانشجوی خارجی اگه میخواد تحقیق بکنه در این رابطه. ببینید الان یه کتابی امسال در اومد توی جشنواره سنتی، یه چیزی تو فیلم میگم 350-400 صفحه است، فقط فهرست مجالس تعزیه واتیکان هستش، کتابخونه واتیکان. فهرست این مجالس ما یه کتاب 400-300 صفحه‌ایه. یعنی که ما فقط شاید دو تا مجلس سه تا مجلس رو مردم بلد باشن و در طول سال داره اجرا میشه، فقط ایام محرم اجرا میشه.
ده.
اگر در طول سال همه اینا اجرا بشه، همه گونه‌های نمایشی، تخت حوزی، سیاه بازی، بقال بازی، همه اینا انجام بشه، یک جای پژوهشکده واقعا میشه و
انشالله.
یک جای آموزشگاهی میشه.
خیلی متشکرم، پیشنهاد مکملی بود واقعا. ممنونم خیلی از شما، سپاسگزارم آقای سید علیرضا فاطمیان پور به خاطر حسن توجهتون به این پیشنهاد، به این درخواست مردمی و هنری. انشالله پیگیری بکنیم و نتیجه رو هم به اطلاع مردم برسونیم. اگر موافق هستین این تماس ما ادامه پیدا بکنه انشالله. خیلی متشکرم، درود بر شما، خداحافظ. آقای یدالله خداحافظ.
خداحافظ شما، متشکرم.
کافه هنر، انعکاس مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری ایران و جهان.
دولتمند خالوف یک نوازنده و آوازخوان بزرگ تاجیکه و استاد موسیقی محلی جنوب تاجیکستان و آهنگهای بسیاری بر اشعار پرمغز مولانا ساخته و اجرا کرده. چند تا آلبوم از گزیده کارهای استاد در ایران هم به نشر رسیده، یعنی با مخاطب ایرانی پیوند دارد، با روحیه ایرانی پیوند دارد و با زبان فارسی از همه مهمتر. و در این حال این پیوند و ریشه دار بودن گره خورده با باورهای مذهبی، همچنان که حضور این استاد رو در دوره‌های گذشته جشنواره موسیقی فجر هم با خبر هستید که پررنگ بود. آلبومی هم با اشعار بیدل دهلوی، حافظ و مولانا و البته علیرضا قزوه که حالا در کنار این شاعران بزرگ نامش در این آلبوم آمده، از طرف مدیریت امور موسیقی و سرود سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید شده. اما برای شما شنیدن داره حتما سوز تاجیک، سوز صدای استاد دولتمند خالوف، نوازنده و آوازخوان تاجیک، وقتی کربلا خوانی میکند.
نیزر و سروری من بیستری راحت کردی، شام را غلغله صبحی قیامت کردی، بر لب تشنه آن روز اشارت میکرد، خاتمه را که در انگشتی شهادت کردی، شهادت کردی. هی اکبر و قاسم و عباس کجایند کجا، عشق چون این همه را بردی و غارت کردی، چیست در تو همه امروز ترا می جوید، ای تنی به سری سرور چی قیامت کردی، چی قیامت کردی.
دوستان عزیز، 95% شما کمی بیشتر با ارسال عدد 1 به شماره پیامک 3900 حمایت خودتون رو از ایده و طرح نظر فرهنگی مطرح کردید و بیش از 4% هم با ارسال عدد 2 مخالفت کردند با این طرح و ایده. سپاسگزارم از حضور شما، از همراهی شما و آرزو میکنم که لحظه های پرخیر و برکتی داشته باشید. خدایا کاری بکن که دل قرار بگیرد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار تهیه کننده و فاطمی آقایی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. در این برنامه درباره رهاسازی بخشی از حقابه به تالاب هامون با شما صحبت می‌کنیم. تالابی که به عنوان 12th ذخیره‌گاه زیستکره ایران در یونسکو به ثبت جهانی رسیده. تالاب هامون از 3 دریاچه کوچک به نام‌های هامون پوزک، هامون صابوری و هامون هیرمن تشکیل شده که در زمان وفور آب به هم متصل میشن و دریاچه هامون رو تشکیل میدن. منطقه حفاظت شده ی هامون به سبب قرار گرفتن در مرکز مناطق کویری و نیمه کویری کشورهای ایران و افغانستان تنها مأمن و زیستگاه پرندگان مهاجر شرقی کشوره. به تازگی به منظور تثبیت خاک بخشی از کانونهای گرد و غبار تالاب هامون و احیای پوشش گیاهی این نواحی، بخشی از حقابه زیست محیطی تالاب هامون رهاسازی شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حقابه تالاب هامون با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه را در این زمینه شروع کنیم، سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، جناب آقای دکتر وحید پورمردان. سلام بر شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما، موجی خوب برنامه خان سفری و همچنین خانم خانی، کارشناس خوب برنامه شما، در خدمتتون هستم.
درود بر شما.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر پورمردان، ما هم از شما تشکر میکنیم چون جزو اون دست از مسئولانی هستید که هر بار مسائلی مربوط به استان سیستان و بلوچستان در حوزه محیط زیست بوده پاسخگو بودید و با روی باز استقبال کردید و با مردم حرف زدید. این بار هم درباره یه تالاب هامون حرف میزنیم و از رهاسازی بخشی از حقابه‌ای که به این تالاب اختصاص پیدا کرده. اگر ممکنه برام بگید که در حال حاضر وضعیت طالبه هامون چجوریه؟
من البته یه توضیح بدم بابت این لطفی که به من داشتید. من همواره فکر میکنم که این رسانه ها هستن که وقتی به سراغ مسئولی از یک بخشی از کشور میان باید مورد تقدیر قرار بگیرن و بنده به نوبه خودم تشکر میکنم از شما و در واقع مجموعه برنامه شما که وقت میذارید برای مجموعه سیستان و بلوچستان و با محیط زیستش اهمیت قائل میشید و مسائلش رو دنبال میکنید. خدمتتون عرضم که رخص بحث حقابه فرمودید. من تو اخبار ما منتشر کردیم بحث رهاسازی بخشی از حقابه زیست محیطی. برداشت‌های مختلفی شد از این موضوع. بعضی از دوستان در جریان مسائل در واقع سهم‌بندی‌های آب در ایران بودن که خب متوجه خبر شدن. برخی که در واقع تعدادشون هم کم نبود همواره پیگیر این موضوع بودن که آیا افغانستان به ما حقابه‌ای داده. خواستم یه توضیح بدم در خصوص این موضوع که در واقع حقابه زیست محیطی و یا حتی حقابه تالاب هامون و بزرگتر از اون حقابه ایران از محل در واقع رودخانه‌های بالادستی افغانستان مثل هیرمند یه میزانی داره. میزان اون 820 میلیون متر مکعب هستش که در سال 1351 افغانستان متعهد شده اون رو واریز بکنه به پایین دست و ایران. در دل این 820 میلیون متر مکعب 400 میلیون متر مکعب حقابه کشاورزی هست و در درون این 400 میلیون متر مکعب 60 میلیون متر مکعب حقابه زیست محیطیه. بنابراین ما فقط میتونیم در حوزه محیط زیست برای 60 میلیون متر مکعب برنامه‌ریزی بکنیم. این خبر هم در واقع در حول و حوش این 60 میلیون متر مکعب منتشر شده. به گونه ای که ما بخشی از این 60 میلیون متر مکعب رو در محدوده هایی که نیاز آبیاری داشتن بر مبنای پوشش گیاهی و با هدف تثبیت بستر و کنترل گرد و غبار رهاسازی کردیم. در سنوات گذشته به دلیل در واقع خشکسالی های متمادی که ایجاد می شده این حقابه زیست محیطی تالاب هامون هم صرف معیشت مردم در اطراف تالاب می شده. شاید مثلا حالا مثل یک مسکن بوده برای دردهایی که در اون منطقه وجود داره، اما امسال به حمدالله با توجه به ورودی خوب آبی که در هامون صابوری و شمال و سیستان داشتیم بنا رو بر این گذاشتیم که این حقابه زیست محیطی رو فقط و فقط یعنی 100% این رو صرف مباحث گرد و غبار بکنیم در منطقه. کانون‌های گرد و غبار رو شناسایی کردیم، به حمدالله خدا خیلی کمک کرد. خیلی از کانون‌های بزرگی که در شمال سیستان داشتیم با آبی که اومد و البته خب یک سری کارهای عملیاتی که در حوزه محیط زیست انجام دادیم مثل حفر کانال‌های انحرافی، حذف ارتفاع اطراف کانون‌های گرد و غبار، بعضن ارتفاعی داشتن ما با کانال اونها رو حذف کردیم و آب رو رسوندیم به کانون‌های گرد و غبار. در جنوب نتونستیم این کار رو انجام بدیم. همینه که هر از گاهی در اخبار مشاهده می‌فرمایید که گرد و غبار سیستان رو فرا گرفت. این به دلیل اینه که میزان آبی که وارد شد کفاف کل تالاب رو نداد و ما مجبوریم این حقابه تالاب هامون رو از این محله چاندیمه ها برای اونجاها صرفش بکنیم. برنامه‌ریزی داریم میکنیم که انشالله این کار رو انجام بدیم.
انشالله. آقای دکتر پورمردانی، مرحله اول اختصاص حقابه بوده، ادامه دار خواهد بود یا خیر؟
ببینید، ما مثل یک بانک در محل چاندیمه های سیستان 60 میلیون متر مکعب آب داریم. با نظر دستگاه تخصصی که محیط زیست هست در حوزه حقابه زیست محیطی رهاسازی آب صورت میگیره. مثلا من برای در واقع این حقابه که رهاسازی شده گفتم که این میزان آب رو از این مسیر در این مکان میخوایم. کمیته فنی که در اداره کل تشکیل جلسه میده بررسی میکنیم اولویت های گرد و غبار و کانون های خودمون رو. طی نامه از شرکت آب منطقه‌ای استان درخواست حقابه رو می‌کنیم، اونها از محل چانیمه این آب رو برای ما در محلی که می‌خوایم رهاسازی می‌کنن. این به این شکل هستش موضوعش.
آقای دکتر، چقدر میتونیم امیدوار باشیم که اختصاص این حقابه ها جلوگیری کنه از فعال شدن کانون های گرد و غبار؟
خدمتتون عرضم که واقعیت امر اینه که این حقابه بسیار حقابه کمی هست، یعنی در برابر گنجایش تالاب هامون که بیش از 10 میلیارد، در بعضی از مطالعات حتی تا 13 میلیارد متر مکعب هم در واقع گنجایش حجم آبی تالاب هست، شما 60 میلیون رو می‌ذارید کنارش واقعا به هیچ جای تالاب نمی‌رسه. اما من فکر می‌کنم تالاب هامون با توجه به پوشش گیاهی بسیار غنی که داره، من در مناطقی که خودم از نزدیک مشاهده کردم گیاهان شورپسندی داریم که شاید باورتون نشه که بالغ بر 20 سال بهشون آب نرسیده ولی هنوز زنده هست. ظاهر خوش شده یک آب بهشون بخوره در واقع دارن زندگی میکنن. درختانی که در واقع مقاوم با تنش‌های خوش‌سالی هستن میزان آب کمی رو مصرف میکنن، حتی از رطوبت در هوا استفاده میکنن و این خبر خیلی خوبی برای منطقه است. پوشش گیاهی مورد تخریب جوامع انسانی قرار نمیگیره، اما متاسفانه اخیراً خب حالا با وجود شترهایی که هیچ پیشینه‌ای در حضور در تالاب نداشتن از جاهای دیگه میان و در واقع این پوشش گیاهی رو در تاثیر قرار میدن. برنامه‌های خیلی خوبی داریم، ما همواره گشت و کنترل تو منطقه داریم، این گله‌ها رو از منطقه بیرون می‌کنیم. برنامه کلانترش اینه که ما با پیشنهاد قروق منطقه در واقع حفاظت شده پناهگاه حیات وحش تالاب‌هامون رو دادیم، مورد موافقت قرار گرفته و در اعتبارات جدیدی که به استان ابلاغ شده این موضوع رو دیدیم که هزینه‌هاش انجام بدیم. آمارها نشون میده که نسبت به سال گذشته ما روزهای گرد و غباری بسیار کمتری داشتیم، تقریبا نصف روزهای گرد و غباری داشتیم. انشالله که تداوم داشته باشه این آب تا بتونیم بیشتر مدیریتش بکنیم.
انشالله. متشکرم از توضیحاتتون. ممکنه باز هم با شما همراه بشیم چون شما جزء مسئولان پیگیر هستید و همطور که توضیح هم دادید برای اون بخش دیگه ای از طلبه هامون که برای اختصاص حقابش تلاش خواهید کرد ما منتظر پاسختون خواهیم ماند.
حتما. باعث افتخار من هست در برنامه محیط زیستی شما هستم. از شما تشکر میکنم بابت این وقتی که در اختیار من و مجموعه محیط زیست استان سیستان و بلوچستان قرار دادید.
مؤید باشید جناب آقای دکتر پورمردان. خدا نگهدار. خانم خانی، این واقعا واقعیت گریزناپذیریه. ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و کویری قرار داره و در خیلی از مناطقمون آب خیلی ارزشمندتر از هر طلا و الماس و جواهریه که ما فکرش رو بکنیم. اما اینکه ما حواسمون نیستش و مثلا با کشاورزی با کشت محصولات آب برداریم صدمه میزنیم به این مقدار آبی که داریم و به حیات خودمون، موضوعیه که باید تک تکمون به فکر فرو بریم و دربارش فکر کنیم و تصمیم‌های جدی رو عملی کنیم. من امیدوارم که هر کدوم از شنوندگان سیاره آبی، اگر کشاورز هستن، اگر باغدار هستن، اگر به نوعی به کشت محصولات مختلف می‌پردازن، این مسئله رو بیش از پیش مد نظر خودشون قرار بدن.
خانم سفری، شاید برای شما و شنوندگان جالب باشه که بدونید مردم سیستان و بلوچستان عرق خاصی به محیط زیست و استانشون دارن و علاقه خاصی هم به هامون دارن. من از همین جا از کشاورزان عزیز میخوام که این علاقه رو نادیده نگیرن و در کشت خودشون دقت بیشتری بکنن.
متشکرم از شما خانم خانی. همطور که آقای دکتر پورمردان مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان هم اشاره درستی داشتن، ما هم میتونیم با مدیریت مصرف منابع آب و کشاورزی و اصلاح کشتمون به اندک آبی که داریم بسنده کنیم و بتونیم با روش‌های کاملا علمی حتی در شرایط کویری هم به حیاتمون ادامه بدیم. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری سیاره آبی باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست. سرمایه‌گذاری آلمان در حوزه حمل و نقل عمومی و خودروهای برقی
آلمان قصد داره تا 3 سال آینده بالغ بر 60 میلیارد یورو معادل 68 میلیارد دلار در زمینه توسعه خودروهای برقی، الکتریکی و خودران و 28 میلیارد یورو در حوزه حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری کنه. کشاورزی هوشمند راهکار افزایش بهره‌وری آب. روند رو افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی نیازمند تأمین آب جهت شرب و بهداشت جامعه، امنیت غذایی، محیط زیست افراد، تأمین آب کشاورزی و صنعت. اما همونطوری که می‌دونیم بیشترین سهم آب شیرین در کشاورزی مصرف میشه. پس لزوم راهکارهایی که به کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری از اون بیانجامه ضروری و حیاتیه که از جمله اونها میشه به کشاورزی هوشمند اشاره کرد. سطل زباله‌های جدید در سراسر مونترال. برای تفکیک کردن بطری‌ها از سایر زباله‌ها و دسترسی راحت کارگران شهرداری به اونها، از این پس یک نوار فلزی دور سطل زباله‌ها تعبیه خواهد شد. همچنین در برخی موارد این بطری‌ها باعث بریده شدن دست بسیاری از افرادی می‌شدند که در زباله‌ها به دنبال چیزی می‌گشتند.
در سیاره آبی شما رو دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای آری از آلودگی نیازمندیم. چگونه کوهنوردی کنیم تا به طبیعت کمتر آسیب برسونیم؟ در حفظ درختان بکوشیم و هیچگاه با چوب و بوته آتش روشن نکنیم. برای گرم کردن غذا و درست کردن چای، یک چراغ کوچک همراه ببریم. اگر در جایی آتش روشن کردیم، پیش از ترک محل کاملا آتش رو خاموش کنیم و روی اون خاک بریزیم. هنگام زدن چادر یا پهن کردن زیرانداز، از کندن گیاهان و تخریب دامنه ها خودداری کنیم و از نزدیک شدن به آشیانه جانوران و آسیب رسوندن به اونها خودداری کنیم. طبیعت تنها برای ما خلق نشده، به نسل‌های دیگه هم تعلق داره. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
رادیو ایران ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.